سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان همه اسرای دولتی را آزاد کنند، حکومت نیز در مورد آزادی زندانیان باقی مانده طالبان تصمیم خواهد گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی در سرتاسر این کشور آماده تامین امنیت در روزهای عید هستند. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان با پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. ملل متحد میگوید در 6 ماه اول سال جاری 100 هزار افغان در نتیجه جنگ ها بیجا شدند. طالبان 79 زندانی دیگر نیروهای دولتی را امروز رها میکنند. در کنگرس امریکا پوشیدن ماسک حتمی شد. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد می گوید در سال جاری بیش از 100 هزار افغان به خاطر جنگ در داخل کشور خود بیجا شدند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا امروز همچنان گفته است در نتیجه جنگ های شدید بین طالبان و قوای حکومتی در یک هفته گذشته در ولایات شمال شرقی افغانستان 10 هزار نفر و همچنان در ولایات جنوبی 6 هزار نفر به ترک خانه های خود مجبور شدند. ملل متحد می گوید در 6 ماه اول سال 2020 میلادی بیش از 1200 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت از امضای موافقتنامه صلح بین طالبان و امریکا در 29 ماه فوریه تا حال بیش از 10000 سرباز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و زخمی شدند. ایالات متحده با امضای موافقتنامه صلح با طالبان راه را برای مذاکرات صلح بین افغان‌ها باز کرده است، اما هنوز از مذاکرات بین افغان‌ها که باید در 10 مارچ آغاز می‌شد خبری نیست. طالبان امروز 79 زندانی دیگر قوای افغان را رها می کنند. در این مورد سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد خبر داده است. مجاهد گفته است که این افراد در هرات، لوگر و بغلان آزاد می شوند. قبل از این سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین روز چهارشنبه در مورد رهایی 28 سرباز اسیر اردو و پلیس افغان در بغلان و لوگر خبر داده و گفته بود که طالبان پیش از عید قربان تمام 1000 محبوس نیروهای حکومتی را آزاد خواهند کرد. سهیل شاهین امروز در پیام به رادیو آزادی گفت که با رهایی 79 محبوس دیگر دولت، تعداد اسیرانی که طالبان رها کردند به 1000 نفر میرسد. امروز 3 جولای روز مبارزه با قاچاق انسان می باشد. شازده فر سفارت امریکا در کابل راس ویلسن در تویتر خود به این مناسبت نوشته است چون روز مبارزه با قاچاق انسان است، آنها از حکومت افغانستان می خواهند که بچه بازی و اعمال شاقه، مخصوصا اعمال شاقه اطفال را خاتمه بدهند. کسانی که در این اعمال دخیلند به عدالت بکشانند و یک مکانیزم قوی حمایت از قربانیان قاچاق انسان را ایجاد کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پاکستان میگوید راه چمن سپین بولدک امروز هم برای رفت و برگشت مسافرین باز است. رسانه های پاکستانی از قول مقامات این کشور نوشتند که به خاطر عید قربان این را دیروز چهارشنبه برای دو روز باز شد و تا حال صدها افغان از سرحد گذشتند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. فردا روز اول عید قربان است و در این مورد هم چیزی گفته نشده که آیا در این روز هم عبور و مرور از این سرحدات آزاد خواهد بود یا خیر. بعد از آن که یک عضو کانگرس ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شد، پوشیدن ماسک در ساختمان کانگرس الزامی شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان بعد از آن که آزمایش کرونا در یک عضو کانگرس مثبت گزارش شد، فیصله کرد که پوشیدن ماسک حتمی شود. پلوسی گفت هر عضو کانگرس که از ماسک استفاده نکند از تالار اخراج خواهد شد. اعضای کانگرس تنها در وقت سخنرانی اجازه دارند که ماسک را دور کنند. اداره ملی هوانوردی و فضایی امریکا ناسا قرار است امروز مریخگرد جدید را به آن سیاره بفرستد تا جای مریخگرد قبلی را بگیرد. وظیفه مریخگرد نو جستجوی علائم حیات میکروبی قدیمی در مریخ است. این پنجمین مریخگرد است که ناسا می خواهد به مریخ بفرستد. ناسا همچنان تلاش دارد که برای اولین بار یک هلیکوپتر بی سرنشین را هم به مریخ بفرستد. این مریخگرد توسط راکت به نام الاینس اطلس وی از مرکز فضانوردی کیپ کانورال در ایالت فلوریدا به فضا انتقال داده می شود. اگر تمام کارها طبق پلان به پیش برود، این روور یا مریخگرد در 18 فوریه سال 2021 به سطح مریخ خواهد رسید. و بزرگترین شرکت تلفن‌های هوشمند و وسایل الکترونیکی چین هواوی در 3 ماه دوم سال جاری میلادی نسبت به هر شرکت دیگر تولید کننده تلفن‌های موبایل شمار بیشتر تلفن را به فروش رسانده است. به اساس معلومات شرکت نظارت کننده کانالیز، به خاطر تقاضای بیشتر به تلفن‌های موبایل در چین، هواوی نسبت به شرکت سامسونگ که بیشترین فروش تلفن‌های موبایل را در جهان داشت، فروش بیشتر داشته است. کانالیز میگوید شرکت هواوی که امریکا بر آن تحریم وضع کرده است در این 3 ماه 55,800,000 تلفن فروخته است که نسبت به فروش شرکت کوریای جنوبی سامسونگ بیشتر است. فروش شرکت سامسونگ در این مدت به 53,700,000 میرسد. واشنگتن میگوید تلفن های این شرکت تهدید جدی سایبری ایجاد میکنند و فروش آن را در بازار امریکا ممنوع کرده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان تمام اسرای دولتی را آزاد کنند، در مورد زندانیان باقی مانده آنها تصمیم گرفته خواهد شد.
انتظار مردم افغانستان هم از گروه طالبایی است که آتش بس تمدید شود، آتش بس ادامه پیدا بکنه و مذاکرات مستقیم هر چه زودتر آغاز شود.
طالبان میگویند تا پایان امروز تمام زندانیان دولتی شامل فهرست 1,000 نفری را آزاد میکنند.
نن به نه هویتنه نورم خلاص خودی سر غزر نفر بندیان زموږ جمعه نکړي په تعهد کې راغلي دي خو هغه پوره کیږي.
نظر یک فعال سیاسی افغان را هم در این مورد می شنوید.
به خاطر احترام اید قربان، این بندیا باید خلاص شوه، به خانه خود برن و همچنان 400 زندانی که پیش حکومت افغانستان است دیگه وقت کشی نکنن، اونا را خلاص کنن.
وزارت داخله افغانستان در مورد تامین امنیت در روزهای عید می گوید
نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان در روزهای عید آماده تامین امنیت شهروندان می باشند.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است و در پروگرام آشیان هم می شنوید
کار امروز به سبان داختن این خودش یک سلنگاری است. برای ما پسن سال ما سلنگاری به ما نیست، ما سر ما کلان است، ما سلنگ نداریم که کار کنیم که نباید بکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. تورک در خبرها هم شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان تمام اسرای دولتی را آزاد کنند، حکومت نیز در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان تصمیم خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان باید بر اساس لست تهیه شده ی حکومت زندانیان را آزاد کنند. اما طالبان میگویند که تا پایان امروز همه زندانیان دولتی شامل فهرست 1,000 نفری را آزاد خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نصرت پارسا از کابل میشنوید.
حکومت افغانستان میگوید طالبان باید تمام اسیران دولتی را آزاد کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت اراده صلح دارد و طالبان نیز باید بر اساس لست تهیه شده حکومت زندانیان را آزاد کنند.
انتظار ما است که هر چه زودتر مذاکرات مستقیم میان گروه طالبان و دولت افغانستان آغاز شود. دیروز هم رئیس جمهور افغانستان با آقای خلیلزاد نماینده ویدین ایالات متحده آمریکا در این باره صحبت داشتند. آقای خلیزاد از گفتگوهای اخیرش که با طالبان داشت رئیس جمهور افغانستان گزارش داد. موضوعات مهمی که دیگه بحث شدی بود که آتش بس ادامه پیدا بکنه و یا هم کاهش خشونت به میان بیاید بعد از عید تا فضا برای مذاکرات مستقیم فراهم شود. انتظار مردم افغانستان هم از گروه طالبایی است که آتش بس تمدید شود. آتش بس ادامه پیدا بکنه و مذاکرات مستقیم هر چه زودتر آغاز شود تا امید مردم برای یک صلح پایدار او برآورده شود.
از سوی هم سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز گفت که پیش از عید قربان روند رهایی 1000 زندانی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از سوی این گروه تکمیل خواهد شد. آقای شاهین در حساب تویتر خود همچنان نوشته است که حکومت نیز باید روند رهایی 5000 زندانی این گروه را تکمیل کند تا به گفته او مذاکرات بین الافغانی پس از عید قربان آغاز شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در افغانستان روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت تا حال این گروه 921 زندانی دولتی را از بند آزاد کرده است.
تقریبا مکثر بندیان هم دوم رو
نزد ما همین قدر زندانی بودند که امروز روند رهاییشان تکمیل می شود. امروز 79 زندانی آزاد می شوند که روند رهایی 1000 زندانی تکمیل خواهد شد. ما تعهد کرده بودیم و به آن عمل کردیم.
در تازه ترین مورد آقای مجاهد با ارسال پیام به رسانه ها گفته است از میان 79 زندانی که قرار است امروز رها شوند 16 تنشان پیش از چاشت امروز در بغلان آزاد شدند. در توافقنامه‌ای که میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شده بود آمده است که دولت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را آزاد کند. رهایی 1000 زندانی دولتی از سوی طالبان نیز بخشی از مواد این توافقنامه است. به گفته آقای صدیقی تاکنون 4600 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان آزاد شده است. دفتر شورای امنیت ملی پیش از این از طالبان خواسته بود تا فهرست جدیدی از نزدیک به 600 زندانی خود را به حکومت بسپارند، چیزی که طالبان پیش از این آن را نپذیرفته و گفتند که روند رهایی زندانیان باید بر اساس فهرست قبلی صورت گیرد. ظاهرا نرمش میان طالبان و حکومت در حال دیده می شود که روز گذشته زلمه خلیلزاد در سفرش به کابل با مقام های افغان دیدار و گفتگو کرده است. خلیلزاد پیش از آمدن به کابل با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرده بود. طالبان و حکومت سر از فردا برای 3 روز عید قربان آتش بس کردند، اما تلاش ها جریان دارد تا این آتش بس تمدید شود.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان تمام اسرای دولتی را آزاد کنند، حکومت نیز در مورد رهایی زندانیان باقی مانده این گروه تصمیم خواهد گرفت. فتانه گیلانی یکی از فعالان سیاسی در افغانستان میگوید حکومت افغانستان و گروه طالبان باید برای آغاز مذاکرات صلح قربانی دهند. وی میگوید رهایی زندانیان از جانب هر دو طرف و ادامه آتش بس میتواند بزرگترین قربانی یه این دو جانب برای صلح باشد. همکارم فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی با خانم گیلانی صحبت کرده، نخست نظر وی را در مورد اظهارات دو طرف پرسیده است.
سبب آخر عید است و وام عید قربان است و میگم که هم طالبان هم حکومت افغانستان اخلاق حضرت ابراهیمی را مثلا ازش ببینن که او چی قربانی بزرگی به خاطر عشق خدا داد و به خاطر احترام عید قربان این بندیا باید خلاص شوه، به خانه خود برن و همچنان 400 زندانی که پیش حکومت افغانستان است دیگه وقت کشی نکنن، اونا رو خلاص کنن تا اینکه بانجویا از هر طرف خلاص شوه، هم از طرف حکومت هم از طرف طالبا که راه پیدا شوه برای مذاکرات افغانی.
حکومت باید چی بکنه؟ چون که طالبان خواستن از حکومت که زندانیان از اینا هم رها بکنن و بالاخره امی پروسه 5000 زندانی که خواست از اینا است و گفتن که باید حکومت رها بکنن، اما حکومت میگن که 592 تن رها نمی کنن. حالا حکومت باید چی بکنن؟
حکومت به نظر من میاد 4600 زندانی را که خلاص کرد و خطرناکترینش که افغانی بود او را خلاص کرد و ما امید میکنم که 400 نفر هم دیگه این کمانده ایران خلاص کنه تا اینکه را پیدا شده برای گفتگوهای صلح دیگه وقت کشی نکنه و بانجویی نکنه. حکومت تا جایی که میبینم چون یک پاک بر صلح نیست، بخاطر از اینکه اگه صلح در افغانستان نه اینا جد چوکی آخر از دست میتن، اینا آدم هایی هستن که مریض قدرت شدن، مریض قدرت چوکی هستن، اینا فقط به خاطر زنده ماندن خود زیاد تلاش میکنن که چوکی و قدرت بانن. برای اینا زنده ماندن و سلامتی افغانستان و سلامتی افغان ها هیچ وقت مهم نبوده. اگر مهم میبود اینا قربانی میداد، به خاطر آوردن صلح قربانی کار داره، اخلاق سیاسی کار داره، ایمانداری کار داره، صداقت کار داره که همه چیز آمده اینا بسر ضعیف و کمرنگ میبینم. بازم امید میکنم که اینا این فرصت که آمده از این فرصت باید استفاده صورت بگیرن و فرصت های زیاد هم اینا در طول 20 سال از دست دادن، نکنستن که از فرصت هایی که در 20 سال آمد جام جهانی هم افغانستان بود، پولای به حساب به افغانستان آمد، که اونا باید افغان ها خودشان سیاستمدار افغانستان، اونایی که در قدرت بودن، اونایی که وضعیت جمهوری دیروز بود یا امروز است، اونا نتونستن تازه فرصت ها استفاده معقول کنن بر منافع افغانستان، بر منافع مردم خود، همیشه بر منافع خود اینا فکر کردن. حالا که فرصت بده وجود آمده، باید که فرصت های اندک ما حفظ نکن و جلو خونریزی رو بگیریم و باید هر رقمی که میشه دیگه بانجویا سر 4 نفر 5 نفر زندانی ما باید نداشته باشیم.
به نظر شما بخاطر مذاکرات بین الافغانی، بخاطر از این که این مذاکرات یک رای دیگر یا بیشتر زمینی از این را فراهم بکنن که در آینده هم در این مورد صحبت شود، مذاکرات بعدی بالای صلح افغانستان صحبت شود و بالاخره به صلح دوامدار و دائمی زمینه برابر شود، چی باید بکنن هم حکومت افغانستان و هم طالبان؟
اول خوب نظر ما حیات را که حکومت افغانستان انتخاب کرده کلش نفرای دولت است و یکی داد دیگه شما وابسته به زورمنده هستن، اینا هیچ وقت یک بود یادم نمیه که اینا راجع به صلح آواز بلند کرده باشن. ما اول خیدمی آیت را که اینا انتخاب کردن، اینا اتو کسایی نیستن که برای منافع ملی، برای منافع افغانستان و برای ختم جنگ اینا ایتار یک جرات داشته باشن، یک اخلاق داشته باشن که خاتمه بتن برزی. یک مسئله بسیار مهم همی هم هستن، هر کدامشان وابسته به یک جای هستن، این استقلالیت و مستقل بودن خود اینا هیچ ندارن متاسفانه. اما باز هم امید میکنم که اینا هم فرصت کامده، اینا باید که بعد از این اگر خدا بخواه و گفتگوهای افغانی شروع شون و طالبا، اینا باید کوشش کنن که از اخلاق صلح‌آمیز کار بگیرن و برن ببینن یک راه پیدا کنن برای از اینکه چطور شروع کنیم دفاع را برآوردن استولا. و دیگه چیزی که بسیار مهم است که حکومت فعلی افغانستان بانجویی نکنه و وقت از دست نده و به خاطر ماندن خود در قدرت دیگه باید کوشش نکنه. و کسی که در رأس شورای مصالحه سال را انتخاب آمده مثلا دکتر عبدالله، تا والی پروگرام خود درست نکرده، تا والی آیت انتخاب نکرده، تا والی یک گپ درست راجع به امین مذاکرات بین الافغانی نزده.
مصاحبه با فتانه گیلانی، یکی از فعالان سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی زامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
تلاش های جدی به هدف برقراری صلح و ثبات در افغانستان جریان دارد. حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی تلاش می کنند. گفتگوهایی که انتظار می رود در آن نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان با هم مقابل شده برای ختم جنگ و خشونت ها رای حل های را جستجو کنند. سوال اینجاست که در هر نوع مذاکرات بین افغانان، حقوق زنان افغان تا چه حد محفوظ خواهد بود؟ شمار زیادی از زنان افغان از آن نگرانند که مبادا حقوق و دستاوردهای 19 سال گذشته آنها قربانی معاملات سیاسی بین طرفین شود. زرغونه منگل در گزارش به نگرانی‌ها و امیدواری‌های زنان افغان به مذاکرات صلح تمرکز کرده است.
تلاش های جاری برای آغاز احتمالی مذاکرات بین الافغانی با امیدواری، تردید و نگرانی دنبال می شود. اعلام آتش بس بین حکومت افغانستان و طالبان در روزهای عید قربان برخی را امیدوار کرده که ممکن است مذاکرات بین افغانان پس از چند ماه تعلیق آغاز شود. جایگاه زنان در هر نوع مذاکرات آینده در کجاست؟ برخی از زنان افغان می هراسند که مبادا حقوق و دستاوردهایشان در 19 سال گذشته در هر گونه مذاکره که صلح قربانی شود، اما شمار دیگر محتاطانه خوشبینند. اسیلا وردک دیپلمات افغان و از شرکت کنندگان در دو کنفرانس صلح در قطر بر حفظ دستاوردهای زنان در مذاکرات صلح تاکید دارد.
توقع ما مانند سایر زنای افغانی است که در پروسه صلح و در مذاکرات بین الافغانی نقش خانمای افغان و قربانیان جنگ بسیار زیاد برازنده و پر مفهوم و پر رنگ باشند. اینا در هر پروسه باید شامل باشند و زنای افغان دیگه نمیخواهد که دستاوردهایی که در چندین سال داشتن، ارزشهایی که داشتن، اینا نمیخواهند که دیگه قربانی معاملات سیاسی پشت پرده شوند.
نیلوفر ابراهیمی رئیس انستیتوت تحقیقاتی که سال رسانه و حکومتداری خوب است. او هم در صحبت با رادیو آزادی بر نقش برازندگی زنان در هر نوع مذاکرات بین الافغانی تاکید کرد.
ما زنان افغان توقع زیادی نداریم، فقط همی که تمام دستاوردهایی که طی 17 سال داشتیم ای باید حفظ شود و بعد از امضای توافقنامه باید حق زنان پایمال نشود و حقوق مساوی برشان داده شود و تنها رایی که میتونیم ما حقوق زنان را حفظ کنیم در این مذاکرات باید زنان بیشتر شامل هیئت باشند که تا از ما به طور خوب و کامل نمایندگی بتوانند.
هیله ارشاد نماینده پیشین مردم کابل در بولسی جرگه و از فعالان حقوق زنان است. او در صحبت با رادیو آزادی نگرانیش را این گونه بیان کرد.
نظر ما فعلا بسیار نواخت است که ما سر حقوق زن دفت بزنیم و به این فکر باشیم که طالب و متعقل بسازیم که حقوق ما را بر ما بکن. به نظر ما فعلا بلاکار خاص نمیشه که در قسمت تامین حقوق زنان بکنیم، اما به خاطر نجات وطن از جنگ، به خاطر کشت خون اولاد وطن که بازم اولاد ما میشه و برادر ما میشه، زنها یک بار دیگر قربانی شدن و این قربانی را باید بدیم.
زنان افغان در دوره 5 ساله حاکمیت طالبان از سال 1996 تا 2001 از حق آموزش و کار در خارج از منزل محروم بودند. آنان حتی نمی توانستند بدون حضور محرم مرد از خانه بیرون شوند. طالبان قوانین شرعی سختگیرانه را وضع کرده بودند، از جمله مجازات سنگین مانند قطع دست، دور زدن و سنگسار. آیا طالبان موقفشان را در مورد زنان تغییر دادند؟ سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اخیراً به رادیو آزادی گفت در روشنایی اصول اسلامی به حقوق زنان احترام قائلند که در آن حق تعلیم و کار آنها شامل است. او افزود که تفصیل آن در جریان گفتگوهای بین الافغانی به گفته او طبق سفارشات علمای کرام ارائه خواهد شد. اما برخی از زنان افغان می گویند که این اظهارات کلیست. بعد سقوط رژیم طالبان در پایان سال 2001 فصل جدید برای زنان افغان گشوده شد. در 19 سال گذشته افغانستان شاهد برگزاری انتخابات، ایجاد پارلمان، رشد رسانه ها و تقویت آزادی بیان بوده که زنان در همه این امور نقش پررنگ داشتند. پیش از آغاز احتمالی مذاکرات بین افغانان به تازگی ده ها زن افغان کمپاین تویتری به نام زنان افغانستان به عقب بر نمی گردند را بر را انداختند. در پیام تازه ایدی عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چیزی در مورد حفظ حقوق زنان در گفتگو بین افغانان دیده نمی شود. حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش پیوسته بر حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته در کشور مخصوصا حقوق زنان تاکید کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
با وصف اعلام آتش بس توسط طالبان و حکومت افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل و مناطق مختلف افغانستان از حملات احتمالی سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت در جریان روزهای عید نگرانند. آنها میگویند در صورت صلح با طالبان نیروهای امنیتی باید ثابت سازند که توانایی جلوگیری از حملات سایر گروه‌ها را دارند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی در سرتاسر این کشور آماده‌اند تا امنیت روزهای عید را تامین کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
یک روز پیش از عید قربان و اینجا شهر کابل. پلیس ایستهای بازرسی را تقویت کرده و نیروهای بیشتر به چشم می‌خورند. موترها و گاهگاهی هم افراد در داخل شهر بازرسی بدنی می‌شوند. هرچند با اعلام آتش بس ترس حمله سوی طالبان در افغانستان کمتر شده، اما باشندگان کابل هنوز هم نگران ناامنی در روزهای عیدند. احمد یکی از این باشندگان کابل میگوید داعش، لشکر طیبه و دیگر گروه های حراس افغان ممکن در روزهای عید دست به حمله بزنند. او از نهادهای امنیتی میخواهد تا غافلگیر نشوند و بیشتر از پیش بیدار باشند.
داعش رو تهدید شده و همداست اقانی شبکه. طالبان لکه پسولا بانده حاضر شویده و همداست اربان کرده و پا دید وقت نور گروپونو لکه باور نشته که داشت کومه عملاتو باوکی.
در یکی از استهای بازرسی پلیس با جوان به نام محب روبرو شدم. او اما خلاف نگرانی احمد نسبت به آمادگی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت روزهای عید باورمند است.
هر چقدر امنیت و قدر تدابیر بیشتر بگیرن، هم نتیجهش خوبتر است. مردم میتونه در سهولت و آرامش در امنیت زندگی کنن. و در ضمن آتش بس میام خیلی گپ نیک است که در روزهای عید مردم آرام باشه، زندگی خود در کنار فامیل و دوست رفیق خود همو عید به درست اساسی خوب تجربه کنن.
وزارت داخلی افغانستان نیز از آمادگی تمامی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم در روزهای عید خبر می‌دهد. طارق آریان سخنگوی این وزارت با ارسال پیام به رسانه‌ها می‌گوید
نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان در روزهای عید آماده تامین امنیت شهروندان می‌باشند و با هر نوع عوامل ناامنی که باعث اخلال امن و نظم عامه شود برخورد می‌کنند و به هیچ گروه و فرد اجازه اخلال امن و نظم عامه داده نمیشه.
هرچند در دو سال اخیر سومین بار است که طالبان و حکومت افغانستان آتش بس میکنند، اما در دو دهه اخیر بسیاری از ایدها در این کشور خونین بوده است. انتظار می رود که به دنبال تکمیل شدن روند تبادل زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان، گفتگوهای بین الافغانی پس از عید قربان آغاز شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا یا ناسا مریخگرد جدید را برای جستجوی نشانه های حیات میکروبی به سیاره سرخ مریخ میفرستد. این پنجمین جستجوگر یا روور است که ایالات متحده آمریکا میخواهد در سطح مریخ قرار داده شود. اگر همه چیز بر اساس پلان پیش برود، مریخگرد جدید 18 فوریه سال 2021 میلادی به مریخ خواهد رسید. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره ملی هوانوردی و فضایی امریکا در ماموریت تازه قرار است جستجوگر جدیدی را در مریخ قرار دهد. جستجوگر جدید وظیفه دارد تا نشانه های حیات باستانی میکروبی را در سیاره سرخ دریابد. این پنجمین مریخگرد است که ناسا به مریخ میفرستد. این ماموریت فضایی امروز پنجشنبه 30 جولای از مرکز فضایی ایالت فلوریدای امریکا به فضا صورت می گیرد. اگر همه چیز مطابق پلان به پیش رود، جستجوگر پریزرورنس در 18 ماه فوریه سال 2021 به مریخ خواهد رسید. جیمز براینستاین، رئیس اداره فضانوردی و فضایی امریکا ناسا، دیروز چهارشنبه 29 ماه جولای گفت در تاریخ برای اولین بار است که ناسا یک ماموریت را برای یافتن زندگی در سیاره دیگر می فرستد. یکی از دستگاه‌های قبلی جستجوگر کیوریسیتی است که امین اکنون در آنجا فعال می باشد. کیوریسیتی پس از نشست در سال 2012 میلادی تا کنون 23 کیلومتر را در سطح مریخ پیموده است. جستجوگر پریزرورنس برای انجام وظایف خیلی خوب تجهیز شده و از قدرت بیشتر محاسباتی برخوردار است. از جمع وظایفش استفاده از ماشین‌ها برای جمع‌آوری پارچه‌های سنگ و قرار دادن آنها در لوله‌های آزمایش است که قرار است توسط یک ماموریت دیگر جمع‌آوری و به زمین فرستاده شود. به این معنا که در اواسط سال 2021 3 دستگاه در مریخ فعال خواهند بود. ایالات متحده قصد دارد در دهه 2030 تحت برنامه آرتمیس فضانوردان خود را به مریخ بفرستد. به تازگی چین هم جستجوگری را به مریخ پرتاب کرد که قرار است در ماه می سال 2021 به آن سیاره برسد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از سید سمی عباس.
سازمان ملل متحد می گوید در سال جاری بیش از 100,000 افغان به خاطر جنگ در داخل کشور خود بی‌جا شدند. ملل متحد می گوید در 6 ماه اول سال 2020 میلادی بیش از 1,200 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند. طالبان امروز 79 زندانی دیگر قوای افغان را رها می کنند. در این مورد سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد خبر داده است. مجاهد گفته است که این افراد در هرات، لوگر و بغلان آزاد می شوند. امروز 30 جولای روز مبارزه با قاچاق انسان است. شازده فر سفارت امریکا در کابل راس ویلسون در تویتر خود به این مناسبت نوشته است: چون روز مبارزه با قاچاق انسان است، آنها از حکومت افغانستان می خواهند که بچه بازی و اعمال شاقه، مخصوصا اعمال شاقه اطفال را خاتمه بدهند. کسانی که در این اعمال دخیلند به عدالت بکشانند و یک مکانیزم قوی حمایت از قربانیان قاچاق انسان را ایجاد کنند. پاکستان میگوید رای چمن سپین بولدک امروز هم برای رفت و برگشت مسافرین باز است. رسانه های پاکستانی از قول مقامات این کشور نوشتند که به خاطر عید قربان این را دیروز چهارشنبه برای دو روز باز شد و تا حال صدها افغان از سرحد گذشتند. بعد از آن که یک عضو دیگر کانگرس ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شد، پوشیدن ماسک در ساختمان کانگرس الزامی شد. اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا قرار است امروز مریخگرد جدید را به آن سیاره بفرستد تا جای مریخگرد قبلی را بگیرد. وظیفه مریخگرد نو جستجوی علائم حیات میکروبی در مریخ می باشد. و بزرگترین شرکت تلفن‌های هوشمند و وسایل الکترونیکی چین، هواوی، در 3 ماه دوم سال جاری میلادی نسبت به هر شرکت دیگر تولید کننده تلفن‌های موبایل شمار بیشتر تلفن را به فروش رسانده است.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس شنیدید. تا لحظات بعد برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه آماده نشر است که یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم منصور خسرو از غور می شنوید که بازار فروش شماری از گیاهان خودروی کوهی در آن ولایت خیلی گرم است. مردم این گیاهان را از کوه ها جمع‌آوری می کنند، بعد به قاچاقچیان فروخته و بعد هم این گیاهان به کشورهای همسایه قاچاق می شوند. مسئولان اداره زراعت ولایت غور در مورد احتمال انقراض برخی از این گیاهان هشدار دادند.
در غور فصل برداشت محصولات زراعتی آغاز شده، اما برخی از دهقانان سرگرم جمع‌آوری شمار از گیاهان کوهی هستند، گیاهانی که به گفته آنها چرخه زندگی آنها را میچرخاند. جمع‌خوان در روستای بهاری در عمومی شهر فیروزکوه دهقانی میکند. او میگوید که این روزها مشغول جمع‌آوری یامه است. او میگوید که وی در بدل 5 کیلو این گیاه از قاچاقبران مبلغ 1,000 افغانی به دست می آورد.
من روزانه اومه جمع می کنم، از سیاکو بازور می آرم، به تیمنی می فروشم. بازو تیمنی از اونجا بوره به پساوند می بره و من روزی 5 من اومه جمع می کنم.
تنها جمع‌خوان نیست که این کار را می کند. این روزها تعداد زیادی از دهقانان غور سرگرم جمع کردن گیاهان کوهی مانند زیره، یامه، کوکوتی، هنگ و شیرین بویه هستند. این گیاهان در حال ارزش بالای اقتصادی دارد، جمع کردن آن هزینه ای ندارد. اما یک مشتری این گیاهان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که این گیاهان را به پاکستان قاچاق میکند و آنجا به قیمت بالایی میفروشد.
ما خود ما که هست زیادتر ما یامه میگیریم و از این مناطق که هست مردم کارگرا از ما از کو میارن و ما از اینا بسیار قیمت ارزان خریداری میکنیم و نیاز میبریم به پاکستان. نه پاکستان میبریم و دیگه همینطور میگن که زیره هم ایران خریداری میکنن. ما خود ما ایران نبودن، ما یامه و پاکستان میبریم.
مسئولان اداره زراعت ولایت غور میگویند که هر سال برای جلوگیری از انقراض این گیاهان کمیته های با حضور نیروهای امنیتی تشکیل میدهند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف میزنیم. در آغاز برنامه پیرامون موضوع گزارش داریم، بعدا نظریات تنیچند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند، و در بخش آخر برنامه صحبت داریم با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص امراض چشم در شفاخانه نور، در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان. نخواست توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم میکند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند و ای می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک خود این سن سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم، اشرا شما یادم ضعیف می باشه، خب ما نمیتونیم که همیشه شما ما که درد میکنه، این رای مشکلش اینه می است ما بپوشیم جور شیم و خوبیش ای است که همی که ما عینک ماندیم مال کم کم همیشه شما ما جور شده و اوش کم شده از می خاطر این رو میزنیم.
با گفته دکتران چشم، تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه، در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات داده می‌گوید:
در شفاخانه نور ما از زیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که اطفال مراجعه بکنن و روزانه بیشتر از 50-70 طفل نزد ما مراجعه میکنن. یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که عینک نزدشان توصیه میشه.
با باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
با ما لازم است که ما متوجه اطفال خود باشیم. اگر کدام ملاحظه می بینیم، فرضاً چشمش او می زنه یا چشمش درد می کنه یا چشمش یک قسم پلکک زیاد می زنه، ما هر چیزی را باید به پیش دکتر ببریم تا دکتر نظر خود بگوید، به خاطری که چون سن سال اگر خرد می باشه تداوی سلسلتا موثر تمام میشه. از ما بچه ها که مینمتر متوجه بودیم سن سالش خرد بود، وادی که تلویزیون میدید یا یک کم گردباد یا هوای گرم میشه زیاد پلکک میده، چشمش یک قسم در نظرم زاویه دار معلوم میشد. من ایره که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره، خوب شد که آوردی شه، اینمی وقتی هست که باید تداوی شوه. و هر شش ماه بعد به من هدایت داد، بر از این نمره عینک داد، اونم عینک که برای شما نیم، مال فضل خدا چشمش نسبتا هر شش ماه بعد که میریم نیم درجه فحت شده میره. امید است که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ای عینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر میگوید کودکی که از عینک استفاده میکند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام هسته عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار میته، آزار میته، کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه، ای را بیخی دلسرد میتونه از امو عینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین بر اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت میداشته باشه باید آزار و عذیتش نشن، چی اگر در کوچه میباشه، چی در مکتب میباشه، حتی کلونار یکان تا ببینی که فدا میکنه و عینکی، ای بسیار یک لفظ وشت هسته، اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دلسرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن و اولاد خود هم کلانار دگار کسی که به همچون مشکل دچار می باشه او را باید نوازش کنند تا او دلسرد نشه، او تشویق شوه، برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم، از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش میگیرد با تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده میکند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تنی چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهر نو کار میکنم. عینک به حساب همه ذهن و اوش و اطفال بالا میبره، هر کس استفاده میکنه، اطفال خود برش استفاده میکنه. از همی حساب مردم باید اطفال خود پیش ازی که در مکتب شامل میکنن یک رد پیش دکتر برن، اگر با نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است، اگر ندادن کدام مشکل نیست، اگر نظر دکتر مهمتر است از همه چیز که ده.
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شود و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شود، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن، اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شود به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعدادی که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک اصل است در تمام جا که سکول سکرینینگ میگیم ما، برای اطفالی که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره بنان نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل و گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، بخاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و بخاطر عوارضی که شعای آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونها از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیقا تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار مؤثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شد؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار پیش چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون را میبینن، اکثرا طفلا خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن، ولی این طفلا را اگر ما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که در اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کمی دورتر بپانیم، او پشت از او کوشش میکنه بپانه. و یا که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم. یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی نسش تحساس میکنه.
اطفال که چشمشان مشکل میداشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال
داره؟ عواقب بسیار زیاد نمیتونه بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میره چون درست دیده نمیتونه. و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنه که از فعالیت‌های روزمره خوششان از درس خواندن بسیار به دور میمونه. و دیگه مشکل عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه. یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنند؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه و دیگه اشیای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نزد ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاریه چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش نماز میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحساس میکنن. تداوی خود سرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شوه، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
از شما تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا سهلنگار هستید؟
سهلنگاری ها در خانه زیاد رخ داده، مثلا بعد حال مریض بودن نبردیم شه پیش دکتر.
سهلنگاری یا تنبلی باعث چی مشکلاتی می شود؟
طبیعی است که متاسفانه پیامد بد داره و نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت.
برای رفع این عارضه چی باید کرد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد سهلنگاری یا کاهلی حرف می زنیم که چرا بعضی ها سهلنگارند و در کارهایشان غفلت می کنند، چه دلایل سبب سهلنگاری می گردد، چه رای حل‌هایی را به کار ببریم تا این نقیصه از ما دور شود. افزون بر گزارش در مورد سهلنگاری، نظر مردم عام، عالم دین و مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و برنامه را تقدیمتان می کنم. نخست گزارش مهری انوری را در رابطه با موضوع می‌شنویم. با ما باشید.
دوستان عزیز، سهلنگاری اجتناب از انجام یک وظیفه و به تعویق انداختن کار امروز را به فردا گذاشتن است. سهلنگاری در انجام کار یکی از مشکلات عمده انسان امروز است. با توجه به اینکه انسان امروز در عصر سرعت، تولید سریع علم و غیره قرار دارد، بنابراین استفاده بهتر از زمان مسئله بسیار مهمی است. مهمترین عاملی که سبب زیای وقت می‌گردد سهلنگاری است. سهلنگاری با ضرر و زیان‌های بسیار زیادی همراه است. فروزان باشنده کارت نو کابل می گوید من زیاد سهلنگاری نمودم، خصوصا در حسی صحت خود زیاد بی‌توجهی و کاهلی نمودیم که پس آن متوجه شدم که به اصطلاح گپ از گپ گذشته بود. بقیه گپ ها را از وای می شنویم.
سلنگوریا در خانه زیاد رخ داده، مثلا به اطفال بعض وقتا مریض بودن نبرده میشه پیش دکتر، مریضیشان زیاد شده، یا به خانواده به فامیل امروز گفتیم لباس میشیم نشیم، فردا بارندگی شده، یک مشکل پیش آمده، یک مریضی پیش آمده، سلنگوری از کارا کردیم. به خودم که مریضی که برم پیش آمد پای درد میکرد پیش دکتر نرفتم، یک سال دو سال قدر زیاد شده که حالا ساچوب میگیرم و راگشتن هم میتارم با گپم با عملیاتی ها اینیم سلنگاری است.
تنبلی و بیکاری آثار سو و عواقب بد به دنبال دارد. از جمله اینکه بیکاری و از کار خود را کنار کشیدن و تنبلی کردن باعث از بین رفتن احترام و شخصیت انسان می شود. خانم نسرین باشنده مکرورایان سو می گوید که هر انسانی در زندگی به دلایل خاصی که دارد سهلنگاری نموده است.
سلنگاری یک کلمه بسیار آسان است بر مردم، البته به مردمی که نمیخوان کار کنن، نمیخوان زحمت بکشن، همیشه یا سلنگاری در کار است یا مسئله استرس است. مثلا اگر از دست طفل خود ببینیم تا به کلانسالا، طفل خود در بازیچه خود مصروف میسازه، علتش بازیش بره از بازی مره نمان که نمیخواد یک کار کنن. از جوانا به خاطر که درس نخوانن مصروف به صفحات اجتماعی هستن، یا ایست که میگه ما امروز وقت ندارم یا با سبا کار میکنم، کار امروز با سبا انداختن، این خودش یک سلنگاری است. برای ما پسن سال ما سلنگاری به ما نیست که ما سر ما کلان است، ما سلنگاری نداریم که کار کنیم که نباید بکنیم، چون چی که ما شاید هستیم کارت به تلویزیون ها به صفحات مجازی اگر ما بریم دادیا دوتن خود، اگر متوجه باشیم که یک نفر در سن 76 سالگی از پانتون فارغ شد با بچی خود یک جیت به پانتون خواند، سلنگاری نیست. اما به دیگه مردم که نخونن یک سلنگاری میکنن که ما حوصله نداریم، ما حساب ما آرام نیست، این خودش یک دلیل بسیار بی جای است بر مردم که سلنگاری در کار خود کنن.
سلنگاری باعث می شود انسان بهترین سرمایه خود را که زمان است از دست بدهد. سلنگاری باعث می شود کارایی شغلی و تحصیلی کاهش یابد. شیر احمد محصل فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل از سلنگاری در رسی تحصیل تجربه تلخ دارد که قصه می کند.
یک خاطری ما در مورد سهلنگاری است که زمانی که ما تقسیم اوقاتم گرچه از طرف دانشکده اعلان شده بود، اما ما سهلنگاری کردم درست نگرفتم و به حافظه خود نسپاریدم. امتحان ما بود در روز شنبه، اما متاسفانه که ما سهلنگاری کردم به روز یکشنبه رفتم. من بسیار علاقمند یزی بودم که ما باید این چانس نخرم و نمرات کدری داشته باشم و استاد دانشگاه شوم، اما متاسفانه که من اونجا رفتم از امتحان باز موندم. این خودش یک سهلنگاری شد که من روز شنبه نرفتم، روز یکشنبه رفتم. در چانس ما حساب شد بینان یک ضرر بسیار است که هم مادی شدم معنوی.
سهلنگاری نه تنها بر عملکرد شخص تأثیر میگذارد، بلکه معمولا احساساتی از قبیل حس گناه، تنفر از خود، استرس و افسردگی را به همراه دارد. خانم سیما رسولی یکی از کارمندان دولت میگوید که هر انسانی در زندگی به دلایل خاصی که دارد سهلنگاری مینماید.
به نظر ما کشور ما افغانستان و شرایطی که در کشور ما حاکم است، این مجبور می‌سازد انسان‌ها را که سلنگار باشند، به خاطر که هیچ نوع دلبستگی به زندگی ندارند و هر انسان فکر می‌کنه که شاید من امروز زنده باشم فردا نباشم. به همین حساب مردم بسیار بی‌علاقه هستند به زندگی و انسان به زندگی امیدوار نمی‌سازد. کاری مشکل است. مگر با وجودی او ما در خانم هم کار و وظایفی که برای ما طبیعت سپرده، خدا سپرده، وطن سپرده، ما کار خدا اجرا میکنم. علاقه دارم هم به فامیل خود، هم به کارهای خانه و هم به کارهای بیرون.
عزیز رحیمی کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید سهلنگاری در هر سطح از زندگی که قرار داشته باشیم کار درست و سنجیده نیست.
متنای ما هستن که بیشتر سلنگار هستن، اگر یک کاری برشان سپرده میشه متاسفانه او کار دقیق نمیشن و یا میگن امروز به فردا، این ساعت نه ساعت دیگر، که نیم خودش نوی سلنگاری است. این سلنگاری میشه در سطوح بالا باشه، سطوح پایین باشه، سطوح خانواده باشه، سطوح فرد باشه، در مجموع سلنگاری سلنگاری است. اگر فرد سلنگاری بکنه در خانواده طبیعی است که شیرازه خانواده به نوی زم میپاشه، نمیتونه کنترل بکنه و رشته خانواده را به دوش داشته باشه. اگر از خانواده بریم در اجتماع، اگر یک کسی مسئولیت کلان داره، مسئولیت کلان وظیفوی داره، مثلا هر کسی که باشه هر سطوحی بالا هم باشه که اگر سلنگاری بکنه در امور محولش، طبیعی است که متاسفانه پیامد بد داره و نتیجه مثبت قبول نخواهد داشت.
در فرهنگ اسلامی سهلنگاری و یاوهگویی و سستی و تنبلی خصلت بد است که سبب ضعف روحی گردیده و انسان به آرزوهایش نمیرسد، ولی برعکس پرهیز از سهلنگاری، کار و کوشش به عنوان یک اصل مهم برای رسیدن به سعادت و خوشبختی در زندگی دنیا و آخرت است. نور آقا خلیلی یکی از عالمان دین در مورد تنبلی یا کاهلی از لحاظ دینی میگوید که در دین اسلام درباره سهلنگاری چی گفته است.
و طور عموم گفته میتونم که در دین مقدس اسلام سهمگاری جایی ندارد، به خاطر از اینکه حدیث پیامبر بزرگوار اسلام است که تعجیل در کارات نکنین و بهترین امر امر وسط است. به این اساس در بخش عبادات هم گفته میتونم در یکی از حدیث پیامبر بزرگوار اسلام یکی از اصحاب از او پرسان کرد که کدام عمل بهترین عمل است. گفت الصلاۃ لوقتها، یعنی نماز خواندن بر وقتش. پس از این وقت ما برداشت از این را میکنیم که در همه امورات زندگی خود ما باید وقت خود بشناسیم و وسهلنگار در کارهای روزمره خود نداشته باشیم.
شنوندگان عزیز، اکنون صدای ادهی از مردم را در رابطه با این که سهلنگاری چی مشکلات را به میان می آورد میشنویم.
نام ما محمد ایمال افغان است. سهلنگاری خوب چیزی نیست، ما تابعه نکردیم و کوشش کردیم که این را از بین ببریم، بخاطر که یک جوان، یک دختر جوان، یک استاد، یک معلم، یک طفلک در این کارا پس میمانه و نمیتونه که پیشرفت کنه، ترقی کنه، کارهای خود پیش ببره.
عبدالفرید حسن هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل. سهلنگاری در عصر حاضر یکی از پدیده های بسیار بد در جامعه، خصوصا در خانواده ها. تربیه فرزندان خود، اینکه هر خانواده هر شهروند مسئول است، چرا که یک اولاد صالح به جامعه باعث پیشرفت او جامعه می شود. در اینجا سهلنگاری تاثیرات منفی که باعث ناامنی، فقر اقتصادی و همین خود سهلنگاری حتی میشه که یک فرزند یک کشور دست به سرقت، دوزی، قتل، اختطاف و سایر فجایع بعد که در جامعه به وجود میاد، یکی بزرگترین عاملش سهلنگاری میشه. بوده
برنامه خانوادگی آشیانه که شامل مسائل اجتماعی میشود، برای حل مشکلات اجتماعی و خانوادگی در این برنامه ما کوشش میکنیم تا نظریات مردم، آگاهان امور، روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی را با خود داشته باشیم. این برنامه به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی نشر می شود.
شنونده های گرامی، این که سهلنگاری چیست؟ چرا برخی ها سهلنگارند؟ سهلنگاری چی زیان های برای افراد و خود شخص ایجاد می کند؟ راه حل و یا کاهش یافتن این موضوع چگونه امکان پذیر است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهریانوری با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس پوهنتون تعلیم و تربیه مطرح نموده است، می‌شنویم.
استاد محترم، داغاز میخواستیم بفهمیم که سهلنگاری چیست؟ آیا با تنبلی فرق میکنه نمیکنه؟ و علتش چیست که بعضی ها سهلنگار هستن؟
سهلنگاری اصطلاحی است که روانشناسا تحت عنوان مدیریت زمان میشناسن، یعنی فرد زمان و وقت خود مدیریت نتونه و از کار و شغل و مورد و برنامه خود عقب بمانه. ما برش میگیم فرد سهلنگار یا کسی که مدیریت زمان را نمیدونه یا نمیفهمه یا مراعات نمیکنه.
و علتش چیست که بازار سهلنگار هستن؟
متاسفانه اکتداد افراد و اشخاص مدیریت زمان را و مهارت مدیریت زمان را ندارن. یک دومی که اکثرت افراد ما متاسفانه که با این مشکل روبرو هستن، زیاد وزن داره، وزنش زیاد است. سومی که به ما آموزش داده نشده که هر کار را باید وقتش انجام بدیم. مورد دیگه که من تصور میکنم نقش داره دی مورد، امو ذهنیت تنبلگونه، ذهنیت خسته کننده، ذهنیت ناامید کننده و ذهنیتی که در او اهداف روشن و معین وجود نداره است.
باز هم این سهلنگاری چی مشکل خلق میکنه بر انسان؟
متاسفانه اکثرت انسان ها این سهلنگاری ها از کار با داشته، از وظایف منفک کرده، به زندان ها رفته، از پیشان اشتباهات شده، جنایت شده، جرایم شده، اشتباهات شده، خطاهاش شده، کسر معاش شدن، منفک شدن، کسی ازش تلف شده. مثلا اگر یک دکتر سهلنگاری کنه انسان میمیره، اگر یک سرباز سهلنگاری کنه انفجار میشه، اگر یک موتوروان سهلنگاری کنه تکر میشه، معلم سهلنگاری کنه بالاخره شاگرد غلط تربیت میشه، روانشناس سهلنگاری کنه انسان نارام و بیمار میشه.
و خود سهلنگاری هم آیا باعث مریضی هم میشه در وجود انسان؟
بسیاری از مشکلات، بسیاری از اختلالات استراب و افسردگی و وسواس یکی از موارد است که از دست سهلنگاری ایجاد میشه، به خصوص استرس.
و در آخر میخواستیم بفهمیم که خیرهای حلش چی است سهلنگار نباشیم.
اولین مورد ره که یک فرد میتونه سهلنگاری نجاتش بده هدف داشتن است. دومی که هدف و برنامه وقت تنظیم میشه که ما یک برنامه و پلان خوب برش داشته باشیم و بعدی برنامه های خود را به شکل درست ارزیابی بکنیم. در این وقت است که ما میتونیم که از سهلنگاری خود نجات پیدا کنیم.
یک جهان تشکر. سلام.
شنونده های گرامی، برنامه آشیانه در همین جا به پایان میرسد. با آرزوی موفقیتتان بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.